میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
من فرشید منافی بدین وسیله یا بدان وسیله یا هر جوری که عشق تونه 33 ایستگاه پنجشنبه رو از اینجا، یعنی کجا، یعنی از استودیوی رادیو فردا از شهر پراگ جمهوری چک شروع میکنم. خوبی شما؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ همه چی ردیفه؟ همه چی رو به راهه؟ این هفته رو چیکار کردید ما نبودیم؟ همه چی اوکی؟ کار بدی که نکردین؟ آقا خانم، توی این یه هفته اتفاقاتی افتاد که ما فهمیدیم دست‌های پشت پرده است که علیه ما داره با ما شوخی دستی میکنه. اینه که تصمیم گرفتیم دیگه در مورد هیچ حرف نزنیم اینجا دیگه. یعنی چی آخه؟ هفته پیش اومدیم اول برنامه برای یکم سر به سر نمایشگاه کتاب و نمایشگاه کتاب بروها گذاشتیم، فرداش همزمان با مناظره ریاست جمهوری آب گرفت کل نمایشگاه، ما همجوری رفیق رفقا رو میدیدیم پاچه ها رو زدن بالا، دارن تو آب تردد فرهنگی میکنن. درباره انتخابات حرف زدیم، اصلا فضا تند شد، تو مناظره زدن کاندیداها همدیگه رو ترکوندن، تو سخنرانی‌های انتخاباتی هم که همه الان دارن هاراگیری میکنن رسما. معظم لم که دیروز اومد چکشو گذاشت وسط و اعلام کرد هر کی بخواد فتنه گربازی در بیاره یک سیلی بهش میزنی ای درد، یکی هم از دیوار بخوره. اینجوری یعنی گفت سیلی میزنی. همین دیشب هم دیدیم تو ستاد آقای رئیسی استاد قدیری عبیانه که آخرین سمتشون مدیریت انجمن نخبگان جهان اسلامه، از طرفدارای پروپا قرص آقای رئیسی هم هستن، وقتی دید یه دانشجوی طرفدار روحانی اومده جلوش داره داد و بیداد میکنه، تعارف و گذاشت کنار، آستینا رو زد بالا، خودش در یک حرکت انقلابی با مشت و لگد آقا حمله ور شد به دانشجوی مورد نظر. خب چه کاریه؟ ما اصلا دیگه حرف نمیزنیم وقتی اینقدر تبعات داره. الان تا ساعت 7 هستید میبینید دیگه، الان تا ساعت 7 ببینید اگه حرف زدیم شما هر چی خواستید بگید دیگه. آن سمم بک اصلا ما سوژه‌هامون هم تکراریه. به خدا آقا چه کاری اصلا وقتی سوژه‌هامون تکراری اصلا بخوایم برنامه به حرف بزنی؟ والا آقا سیروان خسروی هم با ما هم عقیده است، میگه سوژه‌ها تکراریه. باشه دیگه حرف نمیزنی.
روزها تکراریه عالیه، حالا میگیره وقتی دروغ میگی، خوب میدونم پس از ذهنت تو چیه. عالیه عالیه سوژه ها تکراریه سوژه ها تکراریه. خب دیگه چه کاریه حرف نزن، من که میدونم تو زندگیت کیه. عالیه عالیه عالیه، بهونه بهاریه، بی رفتنت به خاطر من برو نظر پیچیده شغلیه. عالیه بهونه بهاریه، حالا که من باید فکرت میام بیرون، برو راحت پشتو
جان. سلام، من تازه از خواب بیدار شدم.
سلام علیکم. ساعت خواب
مناظره نگاه میکردم، مناظره دوم. خب ما مناظره نگاه میکنیم به عشق ایسکا پنشنبهش. این هم که اینقدر خسته کننده و کسل کننده مناظره کردن که گرفتم خوابیدم من. هیچی دیگه فکر کنم سوژه نداری، نکنه موقع ایسکا پنشنبه بعدی تا ما بگیریم بخوابیم اینطوری.
نه
ما اصلا رسیدگی هم که نمی کنی تو. رامین هستم از سوئد.
خب آلو رامین جا، رسیدگی کردیم، صدا تو پخش کردیم دیگه. کی گفته ما رسیدگی نمی‌کنیم؟ بعدش هم شما مناظره اونجوری تنهایی نباید ببینی، خواب آلو میشی. مناظره رو اصلا شما نبین، فقط ایسکا پنجشنبه گوش کن، یه چکیده میدیم به تموم رفت به کارش. این همه 3 ساعت 4 ساعت می‌خوای بشینی مناظره ببینی، معلومه خوابت میبره. البته بگم خب برنامه‌های ما همیشه خواب‌آور بوده، یعنی از چندین سال پیش هر وقت ما برنامه داشتیم همه میگفتن که خواب‌آور بوده. شما خوبی؟ بیداری؟ خوابی؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. شما. سلام به تو و
سعید.
سلام به همه رفقای ایسکای پنجشنبه.
خب هستیم امروز هم در ایسکای پنجشنبه با سعید، با شهرام، با جلال. جلال رو یه جوری خودتو نشون بده. ما الان روی اینستاگرام هم به صورت لایو هستیم و روی اینستاگرام خود من میتونید روی پروفایل ببینید به صورت لایو بخشی از برنامه رو داریم. و چیا داریم سعید امروز؟
امروز تولد داریم، تولد محسن یگانه مبارکه. و جنت جکسون
مبارک. به 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 تولد آقا اثر، آقا فرهادی هم بوده هفته پیش. البته حالا تبریک مفصل میگیم خدمتشون، همین الان اینو داشته باشین. خوشگه زمنا بزن بزنای انتخاباتی و دیگه این چکیده مناظره که گفتم، مناظره هفته پیش و اینا رو هم داریم و وعده های انتخاباتی و اینا فتو فراوون داریم.
کنسرت داریم، کنسرت اشفان، رضا یزدانی، سیمین غانم، حامی.
به به، از حواشی کاندیداهای شورای شهر و این تایید شده ها و رد صلاحیت شده ها و اینا کلی براتون حرف میزنیم.
و همکارای افتخاری این هفتمون دی جی ریهب رو معرفی میکنن.
دی جی ریهب برای چالش گویندگی،
برای چالش گویندگی.
چالش گویندگیه. و دیگه تو ایستگاه‌های مختلف هم امروز با فرنوش امیرشاهی، هانا کاویانی، آرش حسنیا و مهدی احمدی درباره خبرهای انتخابات، خبرهای بین‌الملل، اقتصاد، تکنولوژی حرف میزنیم. اما با توجه به اینکه در برهه حساس کنونی انتخابات به سر میبریم و فضا هی داره انتخاباتی تر میشه، امروز تو این برنامه میخوایم ازتون بپرسیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی شما چیه؟
یعنی چی ممکنه به نفع کی بکشه کنار،
کی به ضرر کی نکشه کنار؟
اصلا شاید بعضی پیش بینی کنن که شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ یهو بیا تو هفته آخر یک یا چند تا از کاندیداها رو رد صلاحیت کنه و بتره کنه کل ماجرا رو.
بله، حتی خیلی ها شاید پیشبینی حس رو بگیر و به بند داشته باشن.
توی نظام جمهوری اسلامی که اصلا بعید نیست این چیزا دیگه.
آره دیگه، به قول بچه‌ها ما تو مملکت خودمون هر چیزی ممکنه مزگان داریم مثلا.
یا اصلا شاید معظم‌الله که گفته سیلی میزنیم توی گوش هر کی بخواد فتنه کنه، یهو بیاد کلن سیستم انتخابات و اینا رو برداره و خودش یه نفر رو بذاره رئیس جمهور، خیال همه رو راحت بکنه.
آره خلاصه هر پیشبینی دارید بهمون بگید، شاید اصلا پیشبینی شما به وقوع پیوست و با توجه به اینکه اسناد و مدارکش هم خب تو برنامه ما امروز موجود هست، شما باش رفتید به مراحل بعدی. خلاصه بله. که هر بله. چیزی ممکنه. اما اگر خواستید با ما در تماس باشید،
میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و یا تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-2433 و 163 و یا از طریق اپلیکیشن iOS برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا فیسبوک برنامه صداتون رو و نظراتتون رو به ما برسونید.
هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه
یه محمول نفت و فلان کشور فرستادی پولش رو برداری بیاد کشور.
دولت 4% ها، رویکرد 4% ها، ویژه خواری ها،
علتش بزرگ شدن هزینه های دولت، هزینه های جاری دولت هست.
امروز هم در منطقه این چنینه. ما
به هر حال امیدوار هستم که خداوند به همه شما صبر عنایت بکنه.
حست با من باشه، اگه دستم تنها شه، اگه دردم پیدا شه، بازم میخندم. نیمه این بیراهه، اگه شادی کوتاهه، اگه سختی تو راهه، بازم میخندم. واسه دیروز و فردا من یه روز تازم، میونه هر دردی من دنیامو میسازم. اگه تنهام تو دنیا، تو رو میخوام تو دنیا، آخه وقتی آشوبم من با تو خوبم. امروز اگه حالم خوبه، قلبم واسه تو میکوبه، با تو رویام بیاندازم. امروز شده با هر سختی، میشه که بگی خوشبختی. امروز یه روز تازه است. امروز اگه حالم خوبه، قلبم واسه تو میکوبه، با هر سختی میشه شبکی خوشبختی. امروز یه روز تازه است.
امروز یه روز تازه است. خانم آقایون، میدونید که یکی از مهمترین و معروفترین مجله های طنز بعد از انقلاب مجله گلاغای زنده‌یاد کیومرث صابری بود. من راستش چند روز پیش داشتم تو تلگرام میگشتم، دیدم صفحه رسمی معظم له تو تلگرام یه مطلبی گذاشتن در رابطه با پیدایش این مجله، یعنی گلاغا، و یک روایتی کرده بودن از زبون رضا رفی طنز پرداز که ایشون گفته که مرحوم صابری میگفت پیش معظم له بوده، که البته اون موقع هنوز معظم له نشده بود، آقای خامنه‌ای صداش میکردن. معظم له با توجه به شناختی که از صابری داشته به ایشون میگه شما چرا نمیرید یک مجله طنز را بندازید، یا اصلا طنز را به طور جدی پیگیر نمیشوید. ایشون میگه که همین جمله معظم له جرقه میشه باعث میشه آقای صابری بره دنبال گل آقا در آوردن. یعنی میخوام بگم الانا دیگه سرمنشأ همه اتفاقات دنیا، البته خوباش، از معظم له میاد. حالا ایشالله آقای رضا رفی یه روز بیان، نمیدونم، به هر حال توضیح بدن درست و غلط این موضوع رو. حالا هرچند عمرن جرأت کنه بنده خدا رو حرف آقاشون حرف بزنه، بگه نه مثلا کی گفته اصلا، یا اصلا داستان چیز دیگه ای بوده. اون مرحوم صابری هم که مرحوم شدن دستشون کوتاه از دنیا. حالا آقا کنتور که نمیندازه دیگه. آها اینو راست، اینو گفتم یاد یه چیزی افتادم. اتفاقا معظم له یه بار اومد تو خواب من حدود 7-8 سال پیش، اون زمانی که رادیو پس فردا هنوز راه نیفتاده بود، اومدن تو خواب من. آخه یه جمعی بودیم و به هر حال دور ایشون جمعی بودن و منم برا بودم اون دور، برا میپلکیدم. یکی از اون افراد نمیدونم چی شد چرا به ایشون گفت آقا الان طنز رادیویی خوابیده، کسی رم نداریم بلندش کنه. ایشون یعنی معظم له برگشت بین جمعیت منو پیدا کرد، به من اشاره کرد، گفت چرا نداری؟ همین آقا فرشید خودمون استاد بلند کردنه، اگه خوابیده بدین دست ایشون. آقای منافی شما چرا نمیری برنامه طنز رادیویی را بندازی بلند کنی دهن طنزو؟ اصلا همین شد جرقه راه اندازی برنامه رادیو پس فردا. اتفاقا معظم له هنوزم میخوام بگم که کار ما رو دنبال میکنن، در ایستگاه پنجشنبه پیگیری میکنن، لطف دارن، انقدر علاقمندن به طنز، به خدا اخیرا حتی برای ما خوندن. میدونم البته چشاتون الان 4 شده، ولی به مرگ خودشون راست میگم، ایشون برامو یه چیزی خوندن فرستادن، الان بهش گوش میدیم با هم و از ایشون هم ضمن تشکر درخواست میکنیم بازم از این کارا بکنن. دستتون درد نکنه معظم له، ببین چی خونده، ببین چی کرده. احوه به به جونه. ببین چه میکنه آقا معظم له ایسکا پنجشنبه خونده ایوه. بله اینم به هر حال لطف کرده بودن آقا معظم له خونده بودن ایسکا پنجشنبه رو فرستاده بودن برامون، حالا باز تو بخش بعدی و برنامه بعدی براتون پخش میکنیم، لذت ببرین حالشو ببرین. اما بریم سراغ این چکیده ای از مناظره هفته گذشته. البته میگم هفته پیشم به هر حال چکیده ای رفتیم، میدونم خیلی هاتون مناظره رو زنده دیدین یا شنیدین یا بعداً توی فضای مجازی بخشایشو دیدین یا شنیدین یا خوندین یا به هر حال میدونین، ولی خب ما اینجا چکیده سعی میکنیم بدیم تحویلتون که به هر حال داشته باشید برای آیندهتون خوبه دیگه. شیخ حسن روحانی از اوایل این هفته شمشیر رو از پشت باز کرده، از رو بسته و در یک بازی انتحاری یه جوری حالت رقابت رو به سمت وخامت برده، همه کف کرده. مثلا توی یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش یک مطلک بسیار سنگین بار حاج آقا رئیسی کرد و گفت که
می‌گویم باید مالیات بدهیم، اما یک کسی نمی‌پرسد در اون جایی که شما مدیریت می‌کنید آیا تا کنون مالیات دادید؟
اوه اون جایی که شما مدیریت میکنید یعنی آقای رئیسی مدیریت میکنن دیگه. میدونیم که ماجرای آستان قدس رضویه که تولیتش از طرف معظم له به حاج آقا رئیسی سپرده شده و علارغم درآمدهای بسیار زیاد و ثروت بی حد و حصری که داره مالیات نمیده، خیلی شیک و جذاب و خیلی همش کلن مال خودمونه طور. البته حاج آقا رئیسی توضیحاتی دادن درباره این معافیت مالیاتی.
اینجا تمام اقتصاد آستان قدس بر دو چیزه، یا نظر یا وقف، اصلا کار دیگه نداره. یعنی تمام گردش اقتصادی آستان قدس، تمام شرکتاش ریشش یا نظر یا وقفه. یعنی مردم میان 2000 تا میدن، یکی 10000 تا میدن، یکی یک زمین وقف میکنه، این اقتصاد آستان قدس. امام با دستخط خودشون مقام فرمودن آستان قدس رضوی و شرکت‌های وابسته مالیات ندهند، همون رو هم هزینه برای زائرین و فقرا کنند. از همون زمان این کار آغاز شد که من دارم میگم ما رو حدود 30 سال قبله، مال الان نیست، و این 30 سال هم همین روش ادامه داشت.
آخه الهی، یه جوری میگن اقتصاد آستان قدس رضوی فقط مبتنی بر نذر و وقفه که آدم دلش ریش میشه. داداش، عمو، حاجی، وی، تولیت گرفتی ما رو؟ ماشاءالله آستان قدس رضوی که الان بیشتر یه غول عظیم اقتصادیه تا مثلا یه جای زیارتی، که یعنی بیشتر آستان قدس پول و پله است تا قدس رضوی. یعنی وقتی فعالیت‌های این مجموعه رو نگاه می‌کنی مخت سوت می‌کشه، از معدن و مجتمع کشاورزی گرفته تا دانشگاه و صنایع غذایی و خودروسازی و فناوری اطلاعات و اینا همش با صدقه و نذر و وقف می‌چرخه. یعنی مثلا صاحب کارخونه خودروسازی بچه دار نمی‌شده، بعد نذر کرده اگه بچه دار بشه کارخونه‌شو میده به آستان قدس، بعدم شده کارخونه‌شو داده. داریم همچی چیزی؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ همه رو غاق فرض نکن دیگه قربون شکلت. اصلا نمیم چرا قربون شکلت. بعد امام امت یا همون امام امت و مقام معظم رهبریتون، مگه اینا مال باباشون بوده از مالیات معافشون کرده؟ مگه دوران هخامنشیان و چنم سامانیانه که اعلی حضرت بشینه اون بالا بگه شما مالیات بده، شما نده، شما نصفه بده فلان؟ یعنی آدم مخش سود میکشه واقعا. خود ما الان در این غرب وحشی هر ماه آقا یه جوری مالیات میدیم جاش تا 3 ماه میسوزه، بعد عزیزان در آستان قدس میلیاردها تومان درآمد دارن میگن آقا گفته نده. ما نمیدونم چرا آیه آقا اینجا نداریم مالیاتمونو ببخشه. والله به خدا
پشت خط قرمز زیر خط فرد سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قتی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار در به در رو بیکن، نگفتی این بهتر بود یا ثروت، محله یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقانی گردان آقانی گردان، من همینجا پیاده میشم. داداش میگردان بیشتر از این موضوع هم نمیشم. آقانی گردان آقانی گردان، من همینجا پیاده میشم. آقانی گردان بیشتر از این موضوع هم نمیشم. ناطق پیش از دستون، سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی. فسا توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری. صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور، از عمت خبر نداری؟
در عقب بزن
سلام به همه ایستگاه پنجشنبه یا البته یه سلام با قهر و رطوب و کنونور و از این حرفا ها. چرا؟ به خاطر اینکه یه اتفاق خیلی مهم افتاده و شما توی برنامه‌تون بهش اشاره نکردین. اون اتفاق مهم اینه که بعد از 25 سال راجر واترز یه ترک از چهارمین آلبوم سولوی خودش که قرار 2 ژوئن منتشر بشه رو توی سایتش نشر داد به اسم اسمل روزز و این برای ما طرفدارای متال و راک خیلی اتفاق خوشحال کننده و بزرگی بود. از طرف جامعه هواداران متال و راک میخوام بگم که ما توی برنامه شما محروم واقع شدید. نکنید، نکنند، نکنیم و میخوام بگم که ما خواهان اختصاص دادن یک پارت توی برنامه ایستگاه پنجشنبه به خودمون هستیم. قهرم شبنمم از تهران.
قهر نکن دیگه. یعنی چی سعید؟ این چه وضعیه؟ من نمیفهمم واقعا. می چه کاریه میکنی؟
چطور جامعه هواداران راک
واقعا چجوری میتونیم دل اینا رو بسوزونیم اینجوری؟ اینا ناراحت کنیم اینا رو؟
اصلا من از طرف جامعه ایستگاه پنجشنبه، از جامعه هواداران راک عذرخواهی میکنم
و از همین امروز ما کلا راک و متال میریم آقا.
همینه. این درسته.
کلا میخوام کار راک و متال.
آره این خبر تقریبا 1-2 هفته پیش منتشر شد که راجر واترز سولو آلبومی منتشر میکنه به اسم Is This The Life We Really Want؟ یا آیا این همون زندگیه که واقعا میخوایم؟ آره این
Is This The Life We Really Want؟
بله
اینجوری
بله.
منظورم رو گفتم، فارگیلیسی.
آه فارگیلیسی.
خب
و از کامنت هایی که در مورد این آلبوم دادن، مثلا در مجله رولینگ استون نوشتن که این همین یک دونه کاری که از این آلبوم منتشر شده، همونطور که دوست عزیزمون هم گفتن، Smell the Roses، یادآور کارهای دهه 70 گروه پینک فلوید، کارهایی مثل Wish You Were Here و Have a Cigar. و واترز این یک دونه کار رو به اسم Smell the Roses
شبنم هم آره گفت
آره اسمش آره منتشر کرده که آلبوم دوم ماه ژوئن منتشر میشه. میتونیم این یک کار رو با هم گوش بکنیم از راجر واترز به اسم Smell the Roses.
فقط به خاطر شبنم و راک بازه و متال بازه. There's a mad dog pulling at his chain, a hint of danger in his eye. Alarm bells raging round his brain, and the chimney's smoking in the sky. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There
it's scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep the human.
تئاتر انتخابات اینطوریه که هیچ به نفعش نمیگیشه کنار. روحانی و رئیسی بله. میرن دور دوم خوب. اونجا هم یه روحانی ضعیف بدبخت با یه حداقل تفاوتی برنده میشه و یه 400 آینده ما همونطوری تو سری خور. قربانت.
عجب. خیلی ممنونم. نظرشون رو گفتن. ما هم ازتون خواستیم که نظرتون رو بهمون بگید اگر خواستید که مشارکت بکنید. گفتیم پیشبینی کنین دیگه، پیشبینی کنین که چه اتفاقاتی ممکنه از الان تا هفته آینده یا بعدش بیفته، مثلا کسی به نفع کسی بکشه کنار یا کسی به نفع کسی به ضرر کسی نکشه کنار، چه میدونم شورای نگهبان یه دفعه بیاد کسی رو رد صلاحیت کنه اون وسط، آقاشون معظم له جفا بپره وسط، چه میدونم مثلا خودش بگه آقا ایشون من به نظر من به ایشون اوشون نزدیکتره، اصلا کلا تعطیل کنه انتخاباتو، کلا چه میدونم پیشبینی هایی که میشه دیگه به هر حال یه دفعه مثلا حذف کنن کسی و اتفاقات این شکلی اگه بیفته. اما برگردیم دوباره راجع به مناظره دوم که هفته پیش انجام شد داشتیم حرف می‌زدیم. یکی از تفاوت‌های مشهود مناظره دوم نسبت به مناظره اول این بود که این مناظره به جای سه قطبی دو قطبی شده بود، یعنی استادان بزرگ میرسلیم و هاشمی طبا هم تو دو تا قطب اصلی انتخابات حل شده بودن. میرسلیم رفته بود تو بغل قالیباف و رئیسی، هاشمی طبا رفته بود وسط روحانی و جهانگیری، میگه ما ستاره کجا میبرید. اینه که ما شاهد کار گروهی هم بین این دوستان بودیم، مثلا آقای میرسلیم یهو میومد یه گیر اساسی میداد به دولت که
ایرانی‌ها رو ماموران ترکیه کتک میزنن، چیکار میخواد بکنید با تفلیسیا که زن ایرانی رو لخت میکنن، این چجور برخوردی سیاست خارجی است که تو کشور ما رایج شده.
بعد استاد رئیسی از اون ور حمله میکرد که
ما نمیتونیم در مشکل یک ایرانی که پاسپورتش در فلان کشور مورد بی احترامی قرار میگیره ما بی تفاوت باشیم. این پاسپورت، این هویت، هویت ایرانی است، اگر کوچکترین بی احترامی بشه این پشتوانه باید داشته باشه از ناحیه دولت که اجازه نده این پاسپورت مورد بی توجهی قرار بگیره که متاسفانه در موارد عدیده این جهت مورد بی توجهی قرار گرفت.
البته ماجرای لخت کردن زنای ایرانی این بود که یکی از نماینده های تندروی مجلس دو سه هفته پیش اومد تو نطقش اعتراض کرد به وزارت خارجه که توی فرودگاه تفلیس زنان ایرانی رو بی حرمت کردن و چرا دولت برخورد نمیکنه این حرفا. بعد همون روز وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد و اعتراض کرد به این ماجرا، وزیر خارجه گرجستان هم قول پیگیری داد. بعد از آقای نماینده خواستن اگه سندی مدرکی شکایتی چیزی هست در این مورد بیاد بده تا وزارت خارجه پیگیری کنه، منتها ایشون هیچ ارائه نداد. در نهایت وزارت خارجه ایران هم رسما اعلام کرد که هیچ شکایتی در این باره نگرفته. حالا شاید برادرای دلواپس از اون موقع داشتن تلاش میکردن مثلا برای مناظره های ریاست جمهوری خوراک تهیه کنن، شاید هم به همین دلیلی که نه روحانی نه جهانگیری جوابی به این ادعای آقایون ندادن. بجاش آقای روحانی رفت پای شجریان رو گرفت کشون کشون آوردش وسط مناظره.
ما یک هنرمند داریم، از اینکه دعای ماه رمضونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم.
خیلی
یه ربنایی که مردم علاقه مندن ما پخش نمیکنیم، اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم.
و استاد جهانگیری هم کتوکول اصغر فرهادی رو یه مالشی داد اینجوری تو حرفاش.
ما از هنرمندانی که در صحنه بین‌المللی پرچم ایران باشون برافراشته میشه باید بهشون افتخار بکنیم. فرهادی یک فرد است، در اسکار جایزه میگیره، تبدیل میشه به یک فرهنگ که ملت ایران چنین جایگاهی داره.
و خلاصه هر دو تیم نشون دادن که کاملا برای گرفتن رأی روی بخش‌های متفاوتی از جامعه دارن تلاش میکنن. حالا باید دید بالاخره کدومشون موفق میشن دست و پا و کت و کول جمعیت های هدفشون در جامعه رو کشیده، مالونده و وادار به رأی دادن به خودشون کنن. بریم ببینیم فرنوش امیرشاهی چه خبرهای جدیدی از انتخابات داره برامون.
لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن بلو تمامشون،
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنم
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
ادب مرد بحث دولت است.
دفعه پیش گفته بودم من که دیگه رأی نمیدم، نوشابه بهم دادن و گفتن که شکر خورده بیدم، نمیدونین چی شنیدم، نمیدونین چی دیدم. واسه این که باز به هم نگن حالو بفرما تو اوین، من که میرم رأی میدم فقط نمیدونم به کی بدم.
سلام علیکم، حال شما خوبین؟ دیرون اومدی دویدی
اون استدیو،
ما استدیو رو نو کردیم.
خب
دیگه
چرا خبر نمیدین؟
تقصیر بچه هست، شهرام، همش تقصیر شهرامه. همینجوری بذاری تقصیری در گردن یکی بندازیم دیگه.
والا
خوش اومدی.
مرسی، متشکرم.
چه خبر؟
خبر که دیگه خیلی زیاده. دیگه اینقدر اخبار انتخابات و فضای انتخابات و فعالیت و داغ و داغ و داغ شده که حد گذشته.
خب هفته پیش فیلم‌های انتخاباتی، فیلم‌های مستند کاندیداها پخش شد و الان دومین فیلم‌ها، فیلم‌های نامزدها در حال پخش از تلویزیون. فیلم‌ها چه شکلی بوده؟ چه جوری بوده؟
خب فیلم ما امسال خیلی بحث برانگیز بود. اولا که هیچ کارگردان مطرحی برعکس سالهای قبل این فیلم ها رو کارگردانی نکرده. یه زمانی بود اگه یادتون باشه فیلم ها رو مجید مجیدی و ضیاءالدین دوری و کمال تبریزی و اینها میساختن، ولی حالا اصلا معلوم نیست بعضی فیلم ها رو کیا ساختن. مثلا اینکه ستاد آقای روحانی هنوز اعلام نکرده خب فیلم ها رو کی ساخته. مؤتلف کاندیداشون آقای میر سلیم گفتن که جوانان این حزب این فیلم ها رو ساختن.
یعنی اسمه بردن اصلا آدم خاصی یا
توس فیلم های آقای رئیسی شما همش ابوالقاسم طالبی و نادر طالب زاده رو میبینید که میدونید ابوالقاسم طالبی کارگردان قلاده های تلاز و آقای طالب زاده یکی از در واقع فیلم سازا و کارگردان های اصولگرا هستن و خیلی حالا معلوم نیست چیه. این یه بخششه. بخش دیگه اینه که اصلا میگن واقعا الان مردم میشینن 30 دقیقه یه فیلمو ببینن با توجه به اینکه همه چی داره میره به سمت کوتاه شدن و چند دقیقه‌ای شدن و دیگه همه تو شبکه‌های اجتماعی تونتون دارن میگردن و میچرخن.
آره.
دیگه حوصله شاید نداشته باشن و انقدر جذاب نیست این فیلم‌ها. حالا اینم یه بحثیه که مطرح میشه. اما با این حال با همه این انتقادا بازم این فیلم ها حواشی داشته، از جمله اینکه خب یه بخشی از فیلم های مستند آقای روحانی سانسور شده. حتما میدونین که دیگه نسخه کاملش هم گذاشتن رو شبکه‌های اجتماعی که اگر خواستن مردم کامل ببینن شکایت کردن، اعتراض کردن، ولی گفتن که کمیسیون نظر بر تبلیغات انتخابات گفتش نمیشه و تازه ستاد آقای روحانی کار غیر قانونی کرده که این فیلم ها رو اومده پخش هم کرده به نوعی. حالا اون قسمت هایی که حذف شده فکر میکنین شیان مثلا
چیه؟ اون قسمت هایی که حذف شده من البته میدونم، حالا بگو که اونایی که نمیدونم.
یکی اینجوری موبایل گرفته و تصویر آقای خاتمی،
عکس آقای خاتمی بوده،
اونو سفید کردن. یک جایی شعار میدن مردم خواستار ببخشید خواستار رحمت رو اینا هستن، اون رو اومدن سانسور کردن. یک جایی یکی از این دانشجوهای منتقد داره میگه که برجام هر چی که هست تصمیم رهبر جمهوری اسلامی هستش، اونو سانسور کردن.
درسته.
و یک جایی هم نقل قولی از آقای روحانی هستش که داره انتقاد میکنه به در قوه قضاییه. اینا رو همه رو در آوردن. تو مستند دومم یه عکسی هست که آقای روحانی و آقای خاتمی و آقای حسن خمینی و
آقای جهانگیری
پشت سر
نماز میخونن،
هاشمی رفسنجانی در نماز میخونن. خب اونم هم حذف کردن،
اونم در بردن.
آره اونم حذف کردن.
عجب.
ولی خب فیلم ها ادامه داره، حالا ببینیم که ادامهش چی میشه،
چه اتفاقی میفته. خانم مولاوردی امروز یه چیزی ازش دیدیم و شنیدیم، داستانش چی بود؟ یه کلیپی ازش اومد بیرون،
ظاهرا
شاخ در آوردیم یه خورده.
خود خانم مولاوردی هم گفته اینا دروغای شاخداره که اتهامیه که گفتن به معاونت امور زنان زدن. این رو
ببخشید خانم خانم فاطمه آلیا یک صحبتایی کرده که ما شاختر بردیم خانم راجب
خانم مولویدی دفاع کرده در واقع و تکذیب کرده و گفته حتی شکایت میکنیم. حالا خانم آلیا که نماینده مجلس بودن تو ستاد آقای رئیسی هستن، صحبتایی کردن در مورد فرو یعنی انتقال اطلاعات زنان مطلقه. اگه دوست داشتین بشنویم ببینیم چی میگن.
متوجه میشین دقیقاً داستان چیه؟
قراردادهای به عنوان نمونه با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل که بر اساس این قرارداد در واقع اطلاعات زنان ما رو مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب اینکه می‌خوایم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا، در آنتالیای ترکیه، این اطلاعات رو به اونها دادن. قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل، این اطلاعات کاملا در اختیار اونها گذاشته شده و وقتی مجلس اعتراض میکنه ناگهان از سایت پاک میشه در حالی که تو سایت موجود بوده.
عجب عجب عجب، چی بگیم الان دیگه؟
الان دیگه خانم مولاوردی گفتن که ما حتی یه خط اطلاعات چه برسه به اطلاعات زنان مطلقه، ولی حتی یه خط اطلاعات رو هم ندادیم و این اتهام هستش از اتاق فکرایی داره میاد که دارن علیه ستاد آقای روحانی کار میکنن و گفته که ما حق شکایت رو بر خودمون محفوظ میدونیم.
دم انتخابات دیگه یه چیزای عجیب غریب آدم همینجوری داره میشنوه.
دست به هر کاری میزنن طرف اینکه رأی بیارن.
خب راجب این روزا یه موزیگیری کاندیداها درباره مسائل مختلف داره همجور میاد بیرون، از جمله دیوار کشی بین زن و مرد، جنبش محضر رو داریم ما، اینا خیلی سرسده کرده. بگو بهمون داستانش چیه؟
این همون ادامه حرفمون، ایده هاییه که دیگه همینطوری به هر چیزی متوسل میشن برای اینکه رقیبو بزنن و رای بیارن،
رای بخرن برای خودشون.
خب میدونین که این ماجرای دیوارکشی از صحبتهای آقای روحانی شروع شد که گفتم من اینا رو میشناسم، اینا دیوار بین زن و مرد میکشن، که اشارش به آقای قالیباف بود که
پیاده رو
که قبلا اصلا یه بخشنامه در شهرداری داشتن چند سال پیش که خواسته بودن که خانم آقای حتی‌المقدور ما هم کار نکنن و تایپیست و منشی و اینا هم زن نباشن اگر که کارکنان مردن. آقای قالیباف دیشب یک جایی یک همایشی بودن که خودشون گفتن اینها گروه های جهادی هستن، اونجا صحبت کردن گفتن که آخه مگه همومه که زن و مرد رو جدا کنیم؟ این چه حرفیه، من اصلا دنبال این کار نیستم، خیلی هم مخالفم. اتفاقا اونجا شعارهای خیلی جالبی هم داده شد، اگه موافق باشیم بشنیم چی گفتن.
خوش آمدی مرد عمل. یه شعار دیگه هم دادن، این خیلی بامزه ترینه. مشکل متلایی رئیس جمهور مایی، اشتیاق متلایی پشت را شیطان بلایی، چی بگم از قد و بالا تو عروس شهر مایی، پشت را مگیر شاهدن میترون بای زدی آهنگ دار داماد میشه، ولی حالا به هر حال دیگه مشکلمون طلایی رئیس جمهور مایی. اینم از وضعیت شعارها و
آقای قالیباف. البته امروز هم دوباره صحبت کرده،
قبلا که میگفتن هم خوشگله هم بوره
حتما رئیس جمهوره،
حالا این عوض شده،
خوشگله مطلعی شده. به هر حال این چند سال یه خورده باید تغییره دیگه.
عجب.
خلاصه امروز هم در مورد این جنبش محضر که وزرا رو انداختن، گفتن که بیایم بریم محضر، اموالمون رو با هم عوض کنیم، آقای قالیباف امروز گفتن آخه مگه این آقایان وزرا خودشون کاندیدا شدن که به نوعی محترمانه گفتن خودشون رو انداختن وسط، گفتن بیشتر. هر وقت شما کاندید ریاست جمهور شدین بیایم با من حرف بزنیم، ولی گفتن که من حاضرم کل اموالمو با نصف خونه آقای روحانی عوض بکنم. ولی
کی گفته اینو؟
آقای قالیباف. قالیباف اینا رو جواب داده.
یعنی انقدر خونه بزرگی دارن،
یعنی انقدر خونه فقط هم خونش نه سایر اموالش.
عجب عجب. آقای احمدی نژاد امروز درباره انتخابات اظهار نظر کرده، دیروز هم البته یه چیزی گفته بود راجع به صحبت‌های قالیباف یه واکنشی داده بود.
همین الان که داشتم میومدم اتفاقا آقای احمدی نژاد ویدیوهاش کوتاه میومد روی اون تلگرام دولت بهار که منصوب به خودشونه، کسی که منم سریع همه رو جمع کردم براتون آوردم. ازش خواستن که راجع به رد صلاحیتش اینا صحبت کنه، گفت من در مورد انتخابات رد صلاحیت حرف نمیزنم چون صلاحیت ندارم که حرف بزنم. بعد گفت ولی گفتش که من خیلی تحت فشار هستم، دعوایی هم با کسی ندارم. اینم گفت البته آخرش هم با یه لحن خاصی که قشنگ لحن آقای احمدی نژاد، گفتش که بذارین اینو بهتون بگم، هر کسی که رئیس جمهور بشه هیچ فرقی نمیکنه، آخرش یکیه. بعدم باز تاکید کرد که من از هیچکی حمایت نمیکنم. و بعد در ادامه رفتن تو فاز ظهور امام زمان و اینها، گفتن که یه اتفاقای خوبی داره در عالم میفته خوشبختانه،
حالا یه نور رو دوباره ظاهرن دارن میبینن.
بعد گفتش که خب فکر میکنه از این به بعد باید چی کار کنیم. من به شما میگم که جریان طلوع بهار انقطاع نداره، ما همه در خدمت هستیم، هرچند بعضیامون میریم جهنم، ولی خب به هر حال همه باید ادامه بدیم در خدمت امام زمان باشیم.
عجب عجب. بسیار خب، ممنونم ازت فرنوش به خاطر همین خبرهای جدید و با ما بودی. البته روی اینستاگرام لایو هم بودیم و دوستان ما رو میدیدن. یه سلام علیکم به برابچه که از اینستاگرام
سلام میکنم به شما،
سلام علیک میکنیم باشون.
یه نکته رو یادم رفت بگم، بذارونم بگم، نگفته نمونم اینجا نمونه.
بگو بگو.
این کاندیداهای اصولگرایان یعنی آقای رئیسی و قالیباف و آقای میرسلیم خیلی تاکید کردن که ما اصلا موافق تفکیک جنسیتی نیستن. آقای رئیسی هم حتی واکنش نشون داد و گفت این حرفایی که اینا میزنن برای اینه که مردم حراسی و اصولگرا حراسی ایجاد بکنن. ولی یه عکسی از همایشی از ایشون در اهواز منتشر شد که تون همایش توی سالنی برگزار شده، بین زنا و مردا پرده زدن، زنا یه بله. هم مردای بله. ایشون دارن صحبت میکنن. این دقیقا نقیض اون حرفی هستش که میزنن. اینو باید حتما میگفتم.
مونده بود رو گلوت.
اینجا مونده بود.
ممنونم ازت فرنوش. تا هفته آینده که دیگه هفته آینده روز قبل از انتخابات و
اصلا دیگه خیلی خبر شلوغه، شهر شلوغه.
ممنونم ازت.
مرسی از شما.
خدا چه بلا تکلیفم وسط این بحران، تو کجایی بانو، تو کجایی الان، من دچار آسمم، این هوا آلوده است، تو اگه برگردی ماسک اکسیژن هست، این هوا آلوده است، حتی تو شعر کهن، تو کجایی الان، من به اکسیژن، بی تو هر ویروسی به سرم میچسبه، خبر ترهیمم سر کوچه نسره، وقتی نیستی تو شب من رد یادش میره، پمپ آغاز میشه یه ماشین سنگین تر تاریخ یه گراش، وقتی نیستی تو شب من رد یادش میره، پمپ آغاز میشه یه ماشین سنگین ته تاریخ نگرم.
زندگی یادم نیست، از همه میترسم. یه هیولا اینجاست، خاطرات مبهم. تازه من یک هفته است از تو دورم قربان، چه کنم بعد از این، چه کنم با پایان. همه جا تاریکه، برق کلن رفته، بی تو قطع آب و برق و شعر و نفته، بی تو جنگ سوم تو جهانم رخ داد. همه گلها رو گلوله پاسخ داد. وقتی نیستی تو شب من، رد یادش میره با باش، میشه یه ماشین سنگین ته تاریخه یه براش. وقتی نیستی تو شب من، رد یادش میره با باش، میشه یه ماشین سنگین ته تاریخه یه براش.
کار بلا تکلیف رو شنیدیم از رضا یزدانی. رضا یزدانی امروز و فردا 21 و 22 اردیبهشت در خانه همایش کنسرت داره ساعت 9 شب که قیمت بلیت این کنسرت هم 150 تا 300 هزار تومنه. یه خورده گرونه ولی خبره.
خبر واقعا خیلی زیاده.
آره موزیسین بشین کنسرت بذاریم فرشید، درآمدش بیشتره.
رضا یزدانی بشین دیگه دفعه. بقیه انقدر نیستن.
بله اگر دوست دارید بلیط تهیه بکنید و برید و این کنسرت رو ببینید.
اجاق من آتشی، به چشمان من زبانه دارد.
ستاره با صدای ما مثل رقص نوره که میتونه ببینه حتی اون که تو مرز دوره. انتظار میکشیدم و هر روز شب شد، تو که زحمات و تبدیل به توس رفت.
سرزمین آرام زاد بوم مادان، پس نگر شو بر فراز سیستان و مکران.
اینجا اینها تو رو به سونشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنه، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزنه.
ایستگاه پنجشنبه.
اما دوستان، دامنه اتفاق وحشتناکی که هفته پیش توی معدن آزادشهر گلستان افتاد و طی اون تعداد زیادی از کارگرای زحمتکش و مظلوم این معدن کشته و مصدوم شدن، بالاخره به انتخابات ریاست جمهوری کشیده شد. و حالا گذشته از این که تو مناظره اکثر کاندیداها تسلیت گفتن، مناظره هفته گذشته این ماجرا رو تسلیت گفتن، اوایل این هفته خود شیخ حسن پاشا رفت به محل معدن و بین کارگرای عصبانی و خسته این معدن حاضر شد. به بخشای از حرفای اعتراضگونه یکی از این دوستان به روحانی گوش بدیم تا بعد به واکنشی که به این ماجرا صورت گرفته بپردازیم.
آقای رئیس جمهور جمن، شما خوش آمدید اینجا آمدید، ولی ده واقعا دیگه فایده نداره. آقای رئیس جمهور، اصلا هیچ کدام شما نمیدونید معدنکار یعنی چی. حالا یادتون افتاده آمدید جمعشون آمدید، 170 تا بچه بی پدر شده، 40 تا زن بیوه شده. چرا ایمنی نداره؟ شما هیچ که پیگیر نیست. چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، ما رو با بتونه همه همکاراشون زدن فرار کردیم. پارسال آمدیم فرمانداری، 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانمام آوردیم که حق ما رو بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟
بله. بعد از انتشار حرفای این معدنچی بود که به هر حال یه جورایی آقای روحانی رو تو خطاب کرده بود، تو فضای مجازی هشتگی به نام اعتراض امن را افتاد. کاربرای مختلف نظراتشون رو در این باره گفتن. کاربری به نام نجفی گفته بود روحانی شجاعانه به میان معدنچیان عصبانی رفت و فریاد آنها رو شنید، کاش مسئولان قوای دیگر هم از ایشان پیروی کنند و مستقیما فریاد مردم را بشنوند. ولی خب کسانی هم بودن که دل خوشی ظاهرا از این اتفاق نداشتن. مثلا کاربری به نام 13 توییت کرده بود اعتراض امن از معجزات دم انتخابات. اعتراض امن فقط ما که نسوان خانوادمون اینجا به فحش کشیده شد، اگه مجازی نبودیم اصلاح طلب سلاخیمون میکرد. و در ادامه همین کارگر دلسوخته با لحنی پر از بغض و عصبانیت اینجوری اعتراض خودشو به حسن روحانی ابراز میکنه:
آقا نون نداری بخوری با قرآن مجید، من دلم درد داره، بذار حرفم رو بزنم، من داغ دارم، بذارید حرفم رو بزنم. همه شو مردن، 40 نفر اینجا مرده، یک بار دیگه نمیتونیم اینا رو بیاریم بیرون، همه بو گرفتن دید آخر. آقا رئیس جمهور تا الان کجا بودی؟ معدن اصلا میدونی معدن کار یعنی چی؟ معدن کار یعنی چی؟ نه بذار من از درد دارم درد دلم رو بگم، بذار رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد، تا 5 سال نفر نمیرن رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد، با قرآن نمیاد، هیچ کس نمیاد درد دل ما رو ببینه.
بله، اما صراحت و شجاعت ایشون در صحبت با رئیس جمهور، مثلا مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب رو بر اون داشت تا به نکته جالبی اشاره کنه. سحرخیز نوشت: همین الان پدرم به جرم توهین به ریاست جمهور قبلی و قوه قضایی دادگاه و زندانی داره و این معدنچی آزاده. به هر حال همونطوری که حتما شما هم حس کردین، حرفای این هموطن زحمتکش و دردکشیده از دل برمیاد و حتما بر دل همه ما هم میشینه. هرچی هم که میگه این واقعیت، بیتوجهی مسئولین و حکومت و رسانه‌ها به حقوق کارگرا که زحمتکشترین مردمان کشور ما هستن و هیچ کس پوشیده نیست. حداقل میتونیم خوشحال باشیم که فرصتی مهیا شد که این دوستمون بتونه حرفا و فریادهاشو سر یکی از مقامات کشور بزنه. اما به هر حال بهره برداری سیاسی از این طور مسائل هم همیشه مطرحه و واکنشا به این کار حسن روحانی هم متفاوت بوده. مثلا رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار توی توییتر درباره این مسئله نوشته بود: مناظره واقعی یعنی همین گفتگوی رو در روی کارگر معدن با رئیس جمهور، پر از درد، زخم، خشم و بغض. چه کار خوبی کرد روحانی که رفت. ولی مثلا محمد که به نظر مخالف روحانیه نوشته: من به نظرم میاد اصلا به این هیاهوی اخیر روحانی توجه نکنید، اون الان کتک خورده از معدنچیان و زخم خورده مناظرات، درکش کنید. به هر حال بدترین اتفاق اینه که فاجعه هایی مثل این معدن، مثل پلاسکو و موارد مشابه که کم هم نیستن، سیاسی و انتخاباتی بشن. قربانی شدن کسایی مثل کارگران معدن یا کشته شدگان پلاسکو مایه شرمندگی و خجالت همه ما هستن و خجالت آورتر این که کسی بخواد از زخم اونها برای خودش نصیبی ببره. توی بازی‌های سیاسی، توی انتخابات و یا هر جای دیگه که کسی بخواد از غم و درد اونها برای خودش سهمی و نفعی برداره، هر کسی که میخواد باشه باشه.
این معدن آقای رئیس جمهور 1700 متر رفته بدون تعبیه. این مسئولین ما کجا هستن؟ دیشب معاون استاندار میگه معدن گاز نداشت، بیارش اینجا ببینم کجاش گاز نداشت. دروغ میگن همشان. ما فرماندار نداریم، بخشدار نداریم، استاندار نداریم. شما ساختمان پلاسکو 14 نفر مردن، چیکار کردید تهران؟ شما اینجا 40 نفر مردن، این تشخیص جنازه‌شو چی شد؟ اینجا 40 نفر مردن، این تشخیص جنازه‌شو چی شد؟ چی شد؟
به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادعی سوار و ازده ای تو تحریم پیاده، کارگر پشه بیچارست که سر کار میره، وقت استراحتشم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی آشون رو پشه نرده میبرم، با پولش میرم مکه و کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سار بدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببینم به ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خستست از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خواهش شرمنده یه بچش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، دانشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا